این بود که در منابع تاریخی تحریف. یه نکته میخوام اضافه کنم و اگر دیدم شرایط بحثم تغییر کنم نگم، اول خوبشو میگم بعد بدشو. منابع تاریخی ما و حدیثی ما شیعیان وضعش چجوره؟ آیا در منابع ما هم از این حرفا پیدا میشه؟ اول نقاط مثبتش رو بگم، بعد کم کم یادتون رفت اون قسمت حساسش رو رد میکنم. اون قضیه که ما گشتیم تو منابعمون به صورت نظاممند، سیستماتیک، مدیریت شده که حالا یا انگیزه سیاسی باشه یا انگیزه دینی، تحریف ندیدیم. یا چیزهای دینی خیلی مهمه، دقت بفرمایید. ما تو منابعمون گاهی مطالبی داریم که بعضی از ابهامات مطالب تاریخی یا روایت اهل سنت رو روشن میکنه. چند تا مثال میزنم ببینید. مثلا در منابع تاریخی اومده که قیام امام حسین توسط عموم مردم دچار خدشه میشد، ظاهرش غیر قابل فهم بودن قیامونشون میده. سعی میکردن بگن امام حسین این کاری کرده، عقلا قبول نداشتن. بعد میبینیم در زیارات ما در منابع روایمون اومده که فاعترف الدعوه، یعنی امام اونقدر دعوت کرد و توضیح داد و برهان آورد که عذر و بهانه‌ای کسی نداشت که امام یاری نکن. دقیقاً داره فکر زمان خودش رو حضرت نقد میکنه در قالب این که ما یاد میده زیارت، تو زیارت نامه اینو بگید، تو زیارت نامه اینو بگید، داره یه فکر رو الغا میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید در منابع روایی اهل سنت با توجه به اینکه گاهی اوقات پیش میان میخوان یه آدم اصلی رو مخفی کنن، گناهار میزن گردن یه آدم بی‌آبروتر. شما شنیدید رسول الله میفرمود که من غمگینم چون در خواب دیدم که یه عده چیکار میکنن، از منبر من پالا میرن. مثلا حتی مثلا میمونها دارن از میجهن از منبر من بالا میرن. یا مثلا ابو هریره میگه که من یه چیزایی در مورد یه کسایی میدونم، بگم حلقمو میبرن. حالا این راجبی کیاست؟ ظاهرش بنی امیه است. گرچه تو منابع طرفدارای بنی امیه همین هم مثلا هلاک امتی علا یاد ای غلم من غلمان قریش، هلاکت امت من به دست جوانانی از قریشه، روایاتش راجع بنی امیه است. ابن کثیر تیتر زده هلاک امتی علا یاد ای بنی هاشم، از روایت خجه بنی امیه است، یعنی در تیتر تحریف کرده. شما دیگه فهرست رو نگاه میکنی یکی خواهی که راجع بنی هاشمه، راجع بنی امیه نیست، ولی مطلب توش راجع بنی امیه است. حالا گاهی میشه همین بنی امیه رو مطرح میکنن، مثلا اینا داشتن از منبر پیغمبر بالا میرفتن، ولی شما تو منابع شیعه میبینی داره از امام صادق که میبینید کافی کتاب مهمیه. یکی از پیشنهادهای من به کسایی که میخوان مباحث تاریخی کار کنن اینه روایات تاریخی معتبر شیعی رو بخونن قبلش، سرنخ ها رو دقت کنن، وگرنه شما غرق میشید در تاریخ. اون روایات روایات ما مثلا کتاب کافی چاپ مشهور متداولش که در نرم افزارها هست 8 جلدیه. البته الان چاپ 15 جلدی هم داره، ولی اون 8 جلدیه جلد 1 و 2ش اصوله که جلد 1ش علم و جهل و فضل علم و توحید و حجته که حجتش نبوت و امامت و همه اینا هست. جلد 2 اخلاقه. جلد 3 تا 7 یعنی 5 جلد، 3 تا 7 میشه چند تا؟ 3 تا 7 که میشه 5 جلد میشه فروع. جلد 8 میشه روزه. روزه نه روزه آخر کار، یعنی باب روایت پراکنده است. کافی جلد 1 و 8ش روایت تاریخی زیاد توش هست. حتی تو بقیه مجلداش هم هست، ولی اینا بیشتر هست. به ویژه کتاب الحجه، یعنی بخش حجت جلد یک، فصل کتاب کافی اسمش کتاب الحجه، یعنی بخش حجه. همینطور بخش آخری که جلد هشتم. تو اینا روایاتی هست که خیلی متفاوت از فضای عمومی روایات تاریخی کتب تاریخی، خیلی فاصله داره. توجه کردین؟ بعضی از اینا اخبار زیرزمینی بوده. مثلا ما عرض کردیم در زمان بنی امیه، در مورد بنی امیه اومده که پیغمبر فرمود میمونا دارن از منبرم بالا میرن و خیلی ناراحت بود، و روایت میگه که پیغمبر تا زنده بود دیگه لبخند نزد اون روزای پایانی از این مکاشفه‌ای که براش دست داد، که این در واقع بنی امیه میاد نابود میکنه اسلامو، هلاک میکنه امتو، زحمت کشیده بود پیامبری. در روایات اهل سنت اگر پیدا کنی به سختی اگه بتونی جایی پیدا کنی، اینطوری اومده. در کافی با روایت سند صحیح اینطوری اومده که پیغمبر فرمود دیدم بنی عدی و بنی تیم و بنی امیه دارن از منبرم بالا میرن، و یا مثلا دارن خلافت رو غصب میکنن. دو تا بنی به بنی امیه اضافه شده. این نشون میده که اونا تو اون جریان، چون جریان بنی امیه ظاهر شروعش از که یه وقتی معاویه به حکومت رسید، این وسط از شهادت پیغمبر تا معاویه به حکومت رسید یه فترت 40 ساله است. این 40 سال چی شد؟ 4 سال چند ماشه میرن مومنین و محمد سن بودن، باقیش چی شد؟ این وسط خوب بود یا خوب نبود؟ پیغمبر برای این چند ماه ناراحت بودن یا نبودن؟ برای این چند سال هم ناراحت بودن یا نبودن؟ فقط برای زمان بنی امیه ناراحت بود. تو روایاتی که پیدا کنید که تازه همونش هم پیدا نمی کنید، اومده بنی امیه. تو بعضی روایات ما بنی عدی و بنی تیم هم ذکر شده. و میدونید که بنی امیه در بین قبائل قریش، در بین طوائف قریش، مثلا عربستان، ایران، روسیه، چین، هند، یه جایی که منطقه جغرافیایی مهمیه، جمعیت زیادیه، پول زیادیه، تی معدی مثل جیبوتی میمونه، یعنی بی اهمیت از لحاظ طایفه‌ای، توان اجتماعی. توجه میکنی؟ ولی خب بالاخره نقش آفرینی کرده. شما تو منابع ما میبینی که تصریح شده به نقش این دوتا، در حالی که هر جا در روایت اهل سنت مسئله فتنه مطرحه، اگر خیلی دیگه گفته بنی امیه رو گفته. بس چیه؟ بس اینه که منابع ما یکی از کارهایی که کمکهایی که محقق میتونن بکنن که بعضی از نقاط ابهام رو روشن کنه. مثلا در کافی جلد هشتم داریم از امام صادق علیه السلام که این نجوایه که بود، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، که من عرض میکنم یه نکته تفسیریه که خدا ثالث اثنین، رابع ثلاثه است و خامس اربعه، نه ثانی اثنین و ثالث ثلاثه و رابع اربعه. فرقش چیه؟ رجوع کنیم به مباحث تفسیری، به ویژه‌ی توادی حفظ الله بحث کرد که این چرا میگه خدا پنجمی چارتاست، نمیگه خدا پنجمی پنجتاست. نکته جالبی داره از لحاظ توحیدی، قشنگ. خب بعد از این میگه ابوبصری، میگه گفتم آقا این راجب کیاست؟ یه فهمون راجب فلانی و فلانی، و اینجا تحریف عمدیه، یعنی تقیهیه. عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده قبرکن و سالم مولای ابی حذیفه، اینا حیث توافقوا و تعاهدوا، یه کتابی نوشتن یه کارایی بکنن. بعد میگه اذا کتب الکتاب قتل الحسین، اون موقعی که این کتاب نوشته شد حسین کشته شد. حالا یا به این معنا که اونجا بحث کردن که بکشیم، یا این فتنه‌ای که اونجا ایجاد کردن زمینه ای شد برای این سید الشهدا زمینه قتلش فراهم بشه. حالا یا زمینه سازی یا طراحی، شما جایی از منابع دیگه همچین چیزی پیدا نمی کنی. خیلی از منابع ما نکات اینطوری جدی داره که تحلیل های تاریخی رو به هم می زنه. بخش زیادی از اینا حرفای زیرزمینیه که نشون میده چجوری افکار عمومی داشتن مدیریت میکرده. شما یقین کنید اگر 50 سال بعد دارید مطالعه میکنید در مورد کشور ما، دو تا تفسیر راجع به برجام میبینید و تفسیر وسطی نخواهید دید 50 سال بعد اگر انشالله زنده بودید. یک تفسیر خیانت آشکار و یک تفسیر نقطه عطف. تمام کردن در مورد مشروطه همینو دقیقا میگن، یا شکست اسلام یا نقطه عطف و تحول فرهنگیه. اما با موبایل بازی نکن. عرض کنم خدمت شما که اینجا هم همینطوره، یعنی تحلیل این تحلیل رو معصوم داره میگه، داره مدیریت میکنه فضای فرهنگی عصر خودش رو. عصر چرا؟ چون رسانه ملی اون زمان هم تحت تاثیر بودجه باید چیزایی رو بیان کنه اگر اعتقاد نداره، چه مثبت چه منفی. رسانه ملی که تو فتنه 88 90 و چند درصدش طرفدار فتنه بوده، این نمیتونه در مورد فتنه افشاگری کنه که یه جایی من که شما بالا سرش باشه. لذا میاد معصوم چیکار میکنه؟ میاد خط میده که بشه تحلیل کرد. یعنی یه سناریوی چیده شده، این همون صحنه قتل و همه چیز علیه یه فرد خاصه، در حالی که واقعیت چیزی دیگه است. تو اون مثالی که اول جلسه عرض کردم، امام صادق داره تو مدینه زندگی میکنه، بنی عباس دارن مالک ابن انس رو عنوان مفتی اعظم حکومت معرفی میکنن. اگر حضرت بخواد باش مخالفت کنه، یعنی با حکومت در افتاده، انگار اعلام جنگ کرده، نمیتونه این کارو. او مالک ابن انس که در واقع فقه عبدالله ابن عمر داره ترویج میده، دنبال اینه که بگه امام حسین مثلا اشتباه کرد قیام کرد، مردم حجت نداشتن ازش تبعیت کنن، خلاف حجت بود. امام صادق میخواد اینو رد کنه و نمیتونم بگه بسم الله الرحمن الرحیم مالک ابن انس غلط کرده است، پدرش 89% سوختگی در جیک داره، نمیتونه اینو بگه که چون مفتی اعظم حکومته. کتابش به ما رساله عملیه رایج عرض کنم شهرهای زمان بنی عباس داره ترویج میشه. امام چیکار میکنه؟ میفرماد فاعذر فدعب، به شیعیان میفرماد خواستید زیارت امام حسین برید، این جمله هم بگید که سلام بر تو که حجت رو تمام کردی، عذری در یاری نکردی، تو باقی نذاشتن و خون قلبت را در راه جلوگیری از زلالت و جهالت مردم خرج کردی. اون فعذرف دعوت چک محکم تو گوش مالک ابن انسه، ترجمه کنی، ولی چک نزده، اینجوری گفته، برای اینکه شرایط نیست. لذا خیلی از سرنخهای مهم تاریخی تو مطالب روایی ما موجوده، چون ائمه گاهی افشاگری خاموش دارن. افشاگری خاموش یعنی حقیقت رو گفته بدون اینکه بگیرن افشاگری میکنن. این قسمت خوبه روایات تاریخی منابع ما، اما قسمت بدم داره که تقیه میکنم نمیگم، اونم این هست که آیا در اینجا تحریف صورت نگرفته است؟ گاهی پیش میگم اونی که ما بررسی کردیم بین خودمون و خدا تحریف نظاممنده، عرض کنم سازماندهی شده ندیدیم، اما تحریف های حاشیه‌ای که ممکنه وارد شده باشه چرا؟ مثلا امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا می فرماد دشمنان ما 3-4 تا کار انجام دادن. یکی این که میدونستن مردم از دشمنان ما بیزارن و ما شرایط نداریم. شما نگاه کنید امام عادی رو میبرن تو مجلس شراب متوکل عباسی، بعد میفرماد که مرا عفو کن ای امیر. ادبیات از تقیه‌ای دیگه، اجازه بده شراب نخورم. تو این فضا آیا امام مثلا میتونسته فوشکش کنه متوکلو؟ میکشتن حضرت امامو، چیزی به دست نمی آوردی، نه اینکه میترسیده معاذ الله. تقیه از عقل نه از ترس، از عقل نه از ترس، دستور عقل و شرعه. و اگه کسی انجام نده شجاع نیست، متحور بهش میگن، یعنی بی کله است، مثل کسی که کلهشو بذاره رو ریل راهن. این ابله، شجاع نیست. گاو هم باشه این کارو نمیکنه، یعنی عقل نداری که این کارو میکنی، خیلی جگر داری برو مدافع حرم شو، نه اینکه کلت بذاره رو ریل راهن. یه چه دردی میخوره؟ این تحور، این شجاعت نیست، این شجاعت نیست. خب حالا امامی که با حاکم زمان خودش میگه عفو کن، نه من نمیخوام شراب بخورم، بعد میگه حالا که اینجوری پس تو شعر بخون که ما شراب بخوریم حال کنیم، ظاهرش اعانه بر اسمه. البته امام اونجا اعانه نمیکنه، شعری میخونه که گن میزنه توی شراب خوری او و اون گریه میکنه. ولی این شرایط رو شما نگاه کنید، امام تو این شرایط که نمیتونه مستقیم حرف بزنه. حالا اینو برای چی گفتم؟ این مقدمه برای اینکه امام رضا میفرماد خب مردم از دشمنای امام حالشون به هم میخوره، میبینن که چه ظلم. همین الان من شوخی هم داشتم میکردم، شما نسبت به امام هادی متأثر شدید و از متوکل ملعون بغض تو دلتون اومد. بعد میفرماد دشمنان ما میان چیکار میکنن؟ میان به اسم محب ما تصریح به دشمنی با دشمن ما میکنن. به چند دلیل، یکی این که دشمنای ما رو علیه ما جری کنن، دو اینی که شیعیان رو در معرض خطر بندازن. شیعیان در معرض خطر قرار میگیرن اینطوری. ائمه توبیخ میکردن کسایی رو که تقیه نمیکردن، چون این همون تحور بود. خودتو که به کشتن میدی، یه عده دیگه هم مثل اونه که من کله هم بزنم ریل راهن، بچه هم نگر دارم. و دیالوگ واسه خودم تحور دیوانگی، واسه اینکه یکی دیگر هم زدم کشتم. آخه تقیه نکردن اینطوریه، برای همین قبیح بوده. یکی اینه که تصریح به دشمنی کنن که هم مذاهب دیگه از ما بیزار باشن، جری بشن علیه ما. یکی این که خونمونو بی جهت ریخته بشه. دو، شروع میکنن روایاتی در مورد ما نقل میکنن که هر کس بخونه از غیر کسانی که به ما اعتقاد دارن، اینا از ما بیزار میشن. مثل این موری که الان دارم با شما صحبت میکنم بگم، در ضمن صبح که داشتم من یک شنبه ها ساعت 3:30 تا 4 هر هفته با امام زمان ارتباط دارم و یک کلاس هم براش گذاشتم. شما اول میخندید چون فهم میکنید من دارم شوخی میکنم، ولی من وقتی دارم میگم جدی دارم میگم، هنوز باورتون نمیشه. اگر بتونم یه کاری کنم باورتون بشه، از کلاس میرید بیرون، دستتون رو حذف میکنید حتی در. درسته؟ یعنی بغض ایجاد میشه، این چون این در واقع دشمنیه دیگه. یعنی اگر نسبت های الوهیت امثال این به امام داده بشه، مردم از امام بر میگردن. خرافات، زمینه ایجاد خرافات و باب و فلان ایجاد میشه و از امام بر میگردن و امثال اینا. یعنی یه سری اقدامات انجام میدن. خب این اقدامات رو کجا انجام میدن؟ این اقدامات رو تو منابع ما انجام میدن. از تو منابع ما هم گاهی پیدا میشه. حتی داریم مغیرت ابن سعید یدست و فی احادیث ابی، مغیره میومد شاگرداشو میفرستاد، مغیره غلام یه ناسبی بود، شاگرداشو میفرستاد، میرفتن کتابای اصحابو قرض میکردن، ما ببخشید مثلا من نتونستم سر درس آقا بیام، این کتابتو بده من این 5 صفحه رو بنویسم. نسخه خطیه دیگه، تو نسخه خطی شما میتونی حاشیه، پر حاشیه است نسخه خطی. شما دیدید چیزی مینویسید اشتباه میکنید، خط میزنید؟ تو نسخه خطی خط نمیزدن آقا، چرا؟ زیاد خط نمی زدن که چون مخدوش می شد نسخه، معلوم نبود کی خط زده. شروع می کردن توضیح می دادن از این خط تا این خط اشتباه نوشته شده، توضیح می دادن. الان نظر اینه، اگر دیدید بعضی از مثلا علامه هلی نظرش یه بار پنج دفعه عوض میشه، پنج تا کتاب بنویسه، علتش اینه اگه میخواست کتاب قبلیشو خط بزنه معلوم نبود اول کدومو نوشته دوم کدومو نوشته، نظرش چی بوده بعد چی شده. لذا معلوم بود این کتاب سال فلان نوشته، 720 نوشته، این 722 نوشته، پس نظر اصلیش رو 722 است که اونو نقد میکرده. توجه کردی؟ برای اینکه قاطی پاتی نشه، گم و گور نشه. چاپی نیستش که شما یه خط بکشی که اونش بنویسن بفهمن دوتا خطه، دست خطه دیگه، دست خطی که جوهره 50 سال 20 سال 30 سال بگذره اصلا نمیشه تشخیص داد این اول نوشته یا اون، کهنه و نو کدومه. لذا راحتی منوشته حاشیه مینوشته، لای خطوط بین خطوط مطالبی مینوشته، مثلا گاهی فاصله میذارن این بخش تموم بشه تا بخش بعد، این خط ده خط فاصله میذاره، اینجا شروع که به روایت نوشتن یه سند هم جعل میکرده و این کتاب هم میآورده پس میاده، این کتاب میذاره تو کتاب خونش، مثل ابن عمر که 92 کتاب داره. بعد یه رفته دیگه 3 سال بعد که این کتاب رو با میکرده تشخیص نمیداده این که اینو کدومو خودش نوشته کدومو که دیگه نوشته. ائمه میمادن افشاگری میکن راجع به این افراد، ولی با این حال اینها به دسیسه روی آوردن. برای همین به ما گفتن روایات ما اهل بیت رو به قرآن عرضه کنید، خلاف بود بدونید، خلاف قرآن ما نمیگیم، این حد اقلش. اعربو حدیثنا، روایت ما رو بسنجید، یه دیدید فصاحت و بلا انا قوم فصحا، ما فصیحیم، یه دیدید چرت و پرت به ما نسبت دادن بدونید که ما اینجوری حرف نمیزنیم، علامت دارن نشون میدن که ما نسبت میدن. راجع فهمودین در منابع ما هم بنابراین دسیسه های صورت گرفته و خیلی تلاش کردن ائمه ما و بعدم روات ما که اینا رو سعی کنن حذف کنن، بخش زیادیش هم پاکسازی شده اما ممکنه توش باشه. نمونه ای عرض میکنم ببینید، مثلا ما روایت داریم که اولاقی میاد با معصومی شروع کنه به صحبت کردن، میگه مثلا اتفاقا بابام هم شما رو خیلی دوست داشت، بابا بزرگم شما رو خیلی دوست داشت. بله آقا امکان داره اولاق بیاد با امام معصوم حرف بزنه، ولی امکان چقدره؟ ولی چه سودی داره؟ آیا اهل بیت اینقدر ریخت و پاش داشتن در کرامت؟ خود امام حسین تو کربلا چند دفعه کرامت نشون داده با دشمن؟ عجب میکنیم. به نظر میاد یه جاهایی یا این نامردایی که میخواستن مردم از اهل بیت فاصله بندازن، یا بعضی از محبان مثلا از اون خوشباوری یه چیزایی نقل کردن، مثل اون حرف بیادبی که نسبت به امیرالمومنین مطرح میکنن که میگن امیرالمومنین معاذ الله میفرموده که من هر شب نماز صبحمو میخوام بخونم با غسل میخونم. این قشنگ مشخصه که یا جعل کردن امیرالمومنین تخریب کنن، یا یه شیعه سر کوچه لات مثلا قهوه خونه بوده حال کرده که مثلا نسبت به خلیفه دوم فوشی بده اینجوری گفته. این خلیفه دوم مثلا یه روز امیرالمومنین دعوت کرد، شام درو قفل کرد رفت، از صبح اومد گفت دیدی نماز صبح خوندی یا دونه قوز؟ گفت نه خیلی، من آبجی تو عقد موقت کردم و خلاصه مثلا بعدم قصد کردم نمازم با قصد خونده. این یه نوع در واقع فحش دادن یه مثلا فرض کنین شیعه عوام بوده، بعدن تو افواه را پیدا کرده. گاهی پیش میاد که این حرف های افواه عمومی بر میگرده میره تو کتابا، مثل چی؟ میگه خدا شیخ فلان رو رحمت کنه اینطور میگفت، کافیه یه جا بگه که این نقل بشه و بعد تبدیل به پس کتاب روضه های حاج فلان در بیاد، بعدن تبدیل میشه به یه مقتل، یعنی بر میگرده میره تو مکتوب. از کجا تشخیص بدیم؟ اونجا که منابع اصلی ما اینطوری نیستن، مثلا کافی اوثق الناس و الحدیث نوشته، نمیخوام بگم کافی هیچ اشکالی توش نیستا، کتابی که 17000 حدیث داره حالا یه تعداد هم اشکال داشته باشه، معصوم که ننوشته که، علم غیب که نداشته که، فرض کنید 100 تا روایت هم ایراد داشته باشه، مثلا جعلی فرض کنید باشه، تو 17000 تا 16000 تا 100 تا چقدر میشه؟ میشه چقدر؟ 160م، یعنی کمتر از 1%. چیزی نیست که شما کتاب بنویسید و این 100 تا غلط توش در میاد، 50%ش غلطه. یعنی طوری نیست. منتها تو منابع غیر اصیل ما، مخصوصا اونجاهایی که بزرگان گفتن وجد تو فی نسختن عتیق، آقا اینجا دیگه اصلا هیهاته. علامه مجلسی این فرمود وجد تو فی نسختن عتیق، آقا وجد تو فی نسختن عتیق یعنی این قابلیت اعتبار نداره، برخلاف اون که زیان شماست که آقا نسخه عتیقیه، نسخه خطی که ندونیم مالکیه فایده‌ای نداره. کتابا که نوشته می شده قدیما به خاطر اینکه صحافی گرون بوده، کلن هزینه کتاب خیلی گرون بوده، چون کتاب منحصر فرد بوده دیگه، کتاب چاپی نبوده که 5000 تا چاپ کنه. الان شما بری یه کتاب سفارش بدی یه نویسنده بنویسه، یه حق تألیف بدی، بعد یه نسخه چاپ دیجیتال کنی بدی صحافی کنه، این یه تگ نسخه چند میلیون هزینهش میشه، ولی 5000 تا چاپ کنی میشه جلد 10000 تا. فرض کردی تک بوده دیگه کتابا، لذا معمولا از 6 8 تا 10 تا چند تا کتابو که کوچیک کوچیک بوده رو اینا با هم یه صحافی می‌کردن. بعد فهمیدین این نسخه خطی اینطوریه که مثلا یه خورده حدیث داره، بعد یه سری کشکوله، بعد یه که یه کتاب فقهی شروع میشه، پشت سر هم اینا رو می‌ذاشتن صحافی می‌کردن، یا خودش پشت سر هم می‌نویسه، گاهی مثلا 10 تا کتابو تلخیص کرده یادداشت برداری هاشه، بعد اینو صحافی کرده. کتاب که قدیمی میشه 70 80 سال ازش بگذاریم میشه عتیق. بعد جلدش اول کتاب خراب میشه دیگه، صفحه وسط که خراب نمیشه، کتاب واکنی اول جلد خراب میشه، بعد دو سه صفحه اول و دو صفحه آخر خراب میشه. جلد که خراب بشه، صفحه های پس و پیش خراب بشه، امضا و اسم کتاب تو سر کتاب و امضا نویسنده ته کتاب و این همه بین میره. نظر نمیدونیم این کتاب مال کی، میگه وجد تو فی نسخه تن عتیقه، یه نسخه قدیمی دیدم، آه در نسخه عتیقه اومده. علامه مجلسی فرموده آقا علامه مجلسی وقتی این حرف رو میزنی یعنی اعتبارش متفاوت از کتابای شناخته شده است. بعد اینطوری متاسفانه بعضی از مطالب وارد افواه ما شده و بعد در کتب نسخهای بعد مثلا این بوده، بعد یه عالم قرن 12 نوشته، الان به شما که میرسه میگن یه عالم 280 سال پیش اینو فرموده، حالا از کجا آورده؟ اینطوری بخشهایی از مطالب اشتباه وارد منابع ما شده، لذا باید منابع ما رو هم تمحیص کرد، یعنی بررسی کرد، فحص کرد، غربال کرد. منتها خب منابعی مثل کافی خیلی معتبرتر، منابعی مثل اون نسخه عتیقه خیلی بی‌اعتبارتر. یه بخشایی از تحریفات هم هست که آقا این بخشها اولش غیر عمدیه، یعنی منشأ اینا خیلی هاشون غیر عمدیه، مثلا میگه بعد از پیغمبر اینقدر روز بعد از دنیا رفت، این کافیه که شما مختلف که نمیدوستن اینا اینجا از نقطه بذاری اینو نردارید، اینجا نقطه بذاری به صرفی همین راحتی که مطلب عوض بشه. حالا تحقیق میکنن مثلا فرض کن اونا که قالب 95 زن میگن بعضی روایات گفته ثلاثت اشهر بعد رسول الله، سه ماه تقریبی میگن دیگه، کدوم نزدیک داره؟ یا گفته حدود 100 روز بعد از رسول خدا تقریبی داره میگه، باز با اون 90. حالا مثلا اونا که طرف دارشن، ولی راحت نسته اشکالات غیر عمدی پیش میان. فراوون در نسخ داریم که عمر و محمد و اشتباه نوشته، نوع نجارتی که اونجا نوشته اشتباه گاهی شده یزید ابن معاویه. کاری نداره برید بشه یزید ده. اون بر صفحه جوهر که زده یزید خونده اینا غیر عمدیه ولی گاهی باعث تحریف تاریخ میشه. از تو این غیر عمدی ها گاهی پدرسوخته بازی در میارن عمدی هم میشه. تو منابع اهل سنت دو تا مثال بزنن. مثلا داره که این من الناس هم یک سینه ساسقا هم از ذات الله میگه نزدت سی علی که انهو با تردی فراش نبی چون شب خوابید تو جای پیغمبر حضرت رفت آیه نازل شد. در اسطلغابه اسطلغابه یعنی اسد یا اسود یا اسود جمع اسده، غابم که این جنگل، شیرای جنگل هم منظورش صحابه است. اسطلغابه فی معرفت صحابه اونجا میگه که در بعضی از نسخش که چاپ شده اینطوریه که نزلت فی علی معاذ الله لانه بالا فی فراش النبی، بالا از بوله. مثلا حالا ناسبی بوده و پدرش هم مثلا 98 درصد سوختگی درجه 1 داشته، مادرش هم مشکل مالی داشته. یا مثلا نمونه های جالب تر از این بگم براتون.
احمد حنبل یه روایاتی از شیعه را من شنیدم در مدح علی که اگر براتون لو یعنی حدت تو بهی حالا نیم را کنیم
لَتَرَفَّضْتُمْ یعنی چی؟ یه احادیث در مورد علی هست اگر بگم لَتَرَفَّضْتُمْ نمیگم یعنی شیعه میشدید. یعنی خب بر همین نمیگم دیگه.
این نقطه رو مستنسخ توی جده این
مرتب کرد. این میشه؟ یه حدیثی هست لو حد دستو هیل ترق دستو مثلا بادا بادا خلاصه دچار حرکات موضوع میشید میرخصید و موضوع کاملا عوض میشه. یعنی راه برای تحریف حقیقت خیلی بازه، ازا خیلی باید دقت کرد. به این راحتی نمیتونه آدم به چیزی جزم کنه. حالا ما مورد داشتیم که طرف تهمت آشکار عمر سعد نسبت به امام حسین ایشون روش گذاشت. اگر کسی یه ذره تو فضای تاریخ کار کرده باشه میدونه اصلا این تاریخ فکت‌شیت حکومت هاست. یعنی سعی کردن صحنه سازی کنن و توصیف کنن. جلسه پیش عرض کردم حتی سلطان عثمانی بعدن که تو جنگ چالدران پیروز میشه بر ما، ولی من که تو جهان اسلام جواب داشته باشه میاد میگه چی؟ میاد میگه علما گفتن. بعد اونا میبینن آقا من خواب دیدن. یعنی آخری کاریش میکنه برای این که بتونه توضیح بده برای چی. چون تو اون جنگ چالدران ما له شدیم، عثمانی هم کشته دادن، کم اونا هم بالاخره کشته دادن. خب خانواده های اینو میگن برای چی رفتی جنگیدی؟ مثل الان اردوغان اگه تو جنگ با عراق کشته بده، خانواده های کشته های ترک سوال میکنن از اردوغان تو برای چی رفتی تو عراق؟ لذا میبینید که سیل سرودهای وحدت بخش توی ترکیه افزایش پیدا کرده. کلیپ های تصویری وحدت آفرین، برای اینکه اول متحد چی، بعد همش آژیر خطر میاد، اینا میان دیگه نجات میدن. خب یا خطری ما رو تهدید کنه، مجبوره فضا سازی کنه دیگه، طبیعیه. اینا هم اینطور، زمان خلفا هم همینطور، همواره در طول تاریخ همین بوده. حتی فرعون که فرعونه دیگه، فرعون نماد آشکار تفرعونه، یعنی تکبر و نمیدونم سلطنت و زورگویی. شما این قرآن رو نگاه کنید، خدا میفرماد که وقتی دید موسی اومده به این اطرافیانش گفت شما چی میگید؟ یعنی افکار عمومی برای فرعونم مهمه، برای فرعونم افکار عمومی مهمه، چون میخواد توضیح بده، حتی باش همراهی کنن. لشکر اگه هم دل نماشن، هرچی پول بدی ایمان نداشته باشن با اون کاری که دارن میکنن، یه پخ کنی در میدن. هرچی آموزش نظامی دیده باشه، باید انگیزه اعتقادی، اون اعتقاد میتونه از توحید باشه، میتونه از مثلا فرض کنید مام مادر باشه، نمیدونم سرزمین مادری باشه، میتونه مثلا سلطه ما بر جهانیان باشه، نمیدونم این حرفا. ولی باید یه چیزی اعتقادی باشه، وگرنه سربازه نمیره تو سختی به جنگ. چقدر پول بهش میدن که اینطوری باشه؟ همشون که اینقدر پول نمیگیرن. خلاصه شرایط برای جل زیاده. آقا تو منابع ما هم هست، بله حتی تو منابع ما هم هست، منتها اینکه چقدره بنده تقیه میکنم راجع این موضوع صحبت کنم، چون معتقدم باید اینجا تقیه کنم و ممکنه سوء استفاده قرار بگیره. بله نظاممند حکومتی پشت کار باشه یا دینی بیاد فشار بیاره واجب و حرام کنه ما ندیدیم، اما گاهی پیش میاد که جو باعث میشه. مثلا اعلام موضع گیری ها خیلی آشاها جویه، اعلام موضع یعنی همینجوری که تو تاریخ اومده، چی بنویسم چی ننویسم. الان یهو جوش میفته که همه راجب شما نگاه کنی، زمانی که از تمام بحثای فقه اصولی میکرده، یکی از بی اهمیت ترین بحثای علم اصول که یکی از پردامنه ترین بحثای علمیه، موضوع علم اصوله. همه علمایی که زمانی که از تمام خودمون بحثای فقه اصولی میکرده تو اون دوره، همه راجب موضوع علم اصول کتاب نوشتن و تو آثارشون بحث کردن، خود امام مفصل بحث کرد. چرا؟ یه جو علمی افتاده بوده تو این موضوع. حالا اصلا اهمیت نداره، اهمیت عملی نداره، ولی جوش افتاده همه نوشتن. یه شما نگاه میکنی تو یه دوره بحث اجاره است، اجاره بحث فقهیه دیگه، یه 5 تا عالم توی اصل نوشتن، جوش افتاده. این جو، حالا عالم مثلا تو بحث اجاره و موضوع علم اصول و اینا انگیزه ای نداره بخواد چیزی رو کم و زیاد کنه، اما گاهی پیش میاد که نه، باید موضع گیری کنه توی موضوعی. مثلا دوره صفویه ما بحث الحاق سلطنت صفویه به دولت امام زمان محل بحث بوده، عده رساله نوشتن که این دولت متصل به دولت امام زمان خواهد شد، جوش افتاد. کمون که الان جوش افتاده، الان یه مدعی گفتن که آقا شما ناسزا میگی، گفته که ما مدعیم دیگه، مدعا. خب امام حسین نگاه، امام حسین تو کربلا گفته ادعی ابن ادعی، خب امام حسین گفته. بعد سیل فحاشی ها در مورد ایشون، اعلام موضع ها، هر کی از واردش خبر کرده اومده اینجا اعلام موضع کرده. من نمیخوام بگم ایشون درست گفته و اعلام موضع نکنید، حرفم اینجاست. 3 سال پیش یه آدمی که مدعی مرجع تقلید بودن است، محیی شعائر حسینیه میباشد، آقای شیرازی منظورم، اگه میخواید تصدیق، ایشون یه سخنرانی مبسوطی کرد، گفت این تلبیس ابلیس ها چیه دشنام ندید، خدا در قرآن فحش داده، فرموده اطلن بعد ذالکه زنیم، این فحش چند دیگه هم فحش داده، گفته اخسعو، یعنی مثلا واق واق نکنید، خفشید، ببخشید، عذرخواهی شما نگفتم، ما ترجمه اخسعو رو گفت. امیرالمومنین فلانجا مثلا یه حرف، این خیلی حرفش زشته، یعنی ای کسی که یه جایی از پدرش رو گاز گرفته دیگه، من عربیشو روم نمیشه بیان کنم. امام حسین هم مثلا گفته ادعی ابن الدعی، خوب دقت کنید، اون سال میخوام بگم موضع‌گیری که تو منابع هست همینطوریه که الان تو عصر ما هست. سه سال پیش این سخنرانی مطرح شد، چون ایشون برادرش تقریبا همه علمای شیعه رو یه حال اساسی داده بود، بعد همه رو تقریبا از دم از بالا تا پایین رو شیلنگ گرفته بود، بعد ایشون گفت این تلبیس چیه میگید دشنام ندید. نکته اساسیش همین بود که در بحث سب المؤمن، سب مؤمنه که حرامه، چون مؤمن حرمت داره، نه از حرمت چه شکست، غیر مؤمن حرام نی. مشهور میگفتن مؤمن یعنی شیعه اثنی عشری، شیعه هفت امامی، شیش امامی، پنج امامی، سنی، اینا که مؤمن نیستن، لذا فحش به اینا اشکال نداره. آقایونی که میخواستن با ولی فقیه شاخ به شاخ بشن، نه عجب وقت خوبیه، آقای شیرازی گفتن آقا خدا فحش داده، تلبیس ابلیس نکنید، گفته به بت پرستا فحش ندید، نگفته که مقدسات اهل سنت فحش ندید، ایشون اینجوری بود. هیچ کی صداش در نیومد، دو سه نفر فتواشون اینه، یکی آقای اسد صادق روحانیه در غیبت، یکی آقا در دست خارجشون که مثلا میگن مؤمنی که اینجا میگن مؤمن به عنوان مسلمه، نه مؤمن ایمان واقعی. معنی نداره که شما در مثلا فرض کن تو دستگاه امام صادق، مثلا حسن ابن علی ابن فضال، دستگاه امام رضا، این از کسایی که چند هزار روایت برامون نقل کرده، خب ثقه هم هست، راستگوه، فوشش بدی، چرا؟ چون که فتحیه. معنی نداره اصلا، تو درسه امام صادق همه فوش میدادن به سنیه، باید نمیدون درست سیکرد میکنن، این خلاف سیره اهل بیت. اونجا هم چی اعتراض کردن؟ شما دجالیه هستید. هیچ کی هم صداش در نمی اومد که آقا خدا فحش داده. امیرالمومنین گفته کی نمیدونم رفته کجا، کجای باباشو گاز گرفته، یا نمیدونم گاهی دوتا کلمه وقتی هم نزدیک میشه مثل این میشه، یا امام حسین چیزی گفته. اونجا هیچ کس صداش در نیومد، آقا هیچ کس احساس خطر نکرد بر امیرالمومنین، برای دین هیچ کس نیومد روشنگری کنه ابدا. چرا؟ چون یه نفر مقابل ولی فقیه استاده بود، بحث وحدت بود، سب اهل سنت هم میشه چون مؤمن نیستن طبق تعریف دقیق که بگی اینا ایمان دارن. سه سال گذشت، یه آدم انقلابی اتفاقا از راه رسید، گفت اما شما فحش میدی، گاهی مثلا این ناسزایی میگی، من نمیخوام بگم درست گفت یا غلط گفت، ایشون یک صدم چیزایی که سه سال پیش دیگه گفت و گفت، اگه غلط بود خب بانیشو باید پیدا میگردید، توجه میکنی، تا حرف زد سیل فوق. کسایی که نوع جلسات نوع ربیعشون معروفه که چی توش میگن، اینا اومدن مثلا نه ما داریم مثلا چی چیزی میشه مگه امام اجازه فحش بده، چه دین کثیفی دارن معرفی میکنن، آی منبرها رو تطهیر کنید. این خودش تحریف چطور رخ میده؟ همینطور رخ میده، یه نفر حرف رو زده، جامعه مطرح شده، کاراش پیش رفته، یه نفر یک صدوم اون گفته، بعد تازه در جایگاه مرجعیت نیست که قولش مثلا قول عالمانه‌ای باشه که کسی از او استفتا نمی کنه، که یه مدداهه. حالا اینکه تلویزیون چی دیده در این مصاحبه که صلاح دونسته این پخش بشه، هیچ دستی تو کار نبوده واقعا. به چه دلیل این باید اینجا پخش میشد؟ مثلا چه نکته مثبتی تو این جملات هست؟ برای چی صدا و سیما بعد وقت 70 میلیون بگیره اینو بگن؟ ممیزی نشه واقعا. خب بعد شما نگاه میکنی آدمایی که 30-40 سال یه بار حرف میزنن راجع به موضوع اعلام موضع کرد. خب شما چطور 3 سال پیش اعلام موضع نکردی؟ تحریف تاریخ دقیقا همینطوریه. یعنی 20 سال بعد اگه خاطراتو بنویسن میگن یه سال یه مدعی هم به امام حسین نسبت فحاشی داد. عجب کنید. همینطوره. یعنی هر وقت بخوان یه چیزی رو بولد میکنن ثبت میشه. تو روزنامه ها چون شما 20 سالیه بخوای 30 سالیه راجع به الان تحقیق کنی چیکار میکنی؟ اول مهمترینش روزنامه هاست. میری تو روزنامه ها تو خبرگزاری ها آرشیو سایت ها. اون یکی اصلا حرفی نیست ازش. هرچی هست راجع به اینه. میگن اولین باری که نسبت فحاشی به مسئول داده شد توسط یه مدعی. این دقیقا همون تحریف تاریخه. برای دستمال اسکندری آتیش میزنه. در حالی که یه جریان مفصلی تو این زمینه سالهاست داره کار میکنه و آقایون موضع گیری کنه الان نسبت به اون یکی کاملا ساکن. اتفاقا بعضشون مروج اونا. این دیگه خیلی جالبه. یکی از کسانی که مروج اوناست خودش تحریف تاریخ ها این شکلی اتفاق میفته. یعنی نیازی نیست حتما یه عامل بیرونی شما حساب کنی شما بزنه تو سر مردم. نه، انگیزه های دینی، سیاسی، اجتماعی، فردی، شخصی. اون وقت تو منابع ما هم ممکن رخ بده، بلا تو منابع ما هم رخ میده. مثلا در کتاب سلیم ابن قیس که کتاب بسیار مهمیه اومده محمد حنفیه، خب 2 سالش بود باباش مرد اصلا، ببخشید محمد ابن عبی بک 2 سالش بود که باباش مرد. بعد قصب خلافت مال اوائل به دنیا آمدنشه. عجب فرمایید. چون وقتی پدرش مرده ایشون 2 سالش بوده. یعنی همون اوائل که قصب خلافت کردن داریم که در سلیم اومده رفت باباشو نصیحت کرد. بابا تقوا داشته باش. بله میشه ملزم شد که به امر الهی کلم اباه فی المهد و کهلا، ولی خب این معجزه به چه دلیل بعد اتفاق بیفته؟ کم معجزه دیده بود آقای ابوبکر حتما این معجزه اتفاق میفته؟ چه لزومی داره ما همچین چیزی رو باور کنیم؟ تاریخی کلن کرکوره نسبت به معجزه و کرامت، ولی چه لزومی داره ما بیان این قسمت رو باور کنیم؟ قسمت رو این روایت بذاریم کنار. توجه میکنین؟ یا مثلا فرض بفرمایید این روایت، من جای اون آقای بودم که خیلی ابلهانه نسبت رفاقت بین امام حسین و عمر صد برقرار کرد، یزید برقرار کرد، این روایت صحیح و سند از کافی رو میگفتن. چون میگه که بله شیخ مفید حرف عمر صد رو نقل کرده و رد نکرده. یعنی واقعا بعضی ها جوری حرف میزنن که الان عصبانی میشه. در کافی یه روایت صحیح السند داریم، میگه مسلم ابن میگه یزید ابن معاویه اومد مدینه، مردم به صف وایسوندن، مردم به صف وایسادن، بعد نفر اول آوردن گفتن اقرار کن که برده یزیدی. بعد کنه اینه میشه بذارید بخونمش. بله الان میخونمش. یه سوال بکرد پیدش. اون بحث فقهی اون وقت فقیه بحث فقهی داره اشکال داره یه بعد مؤمنه یا مسلمه. بعد سب یعنی چی؟ مثلا بگی به آبستم سلام برسون، یا مثلا در حد این که مثلا دور از محضر شما بهش بگی خر، یعنی بهش یه نسبت اینطوری بدی یا نسبت هایی که
حد قصدان داره میشه داد. اینا اون بحثایی که از فقیه بگه حد اشکال منطقه. این آقایون خودشون تو کتابهاشون همشون میگم جز آقا همشون میگن سب غیر مؤمن اعتقادی و غیر فاسق جایزه. باز اگه آقا اعتراض کنه میگم خلاف فتواش. سب مسلمان قبول نداره ایشون. اونایی که الان دارن اعتراض میکنن سب اهل سنت و فتحیه رو قبول دارن و به این مدد اعتراض میکنن. این دیگه اصلا نمیفهمی یعنی چی. هم فتوا میدی هم اعتراض میکنی. کهنه دنبال اینن که واقعا بحث سیاسی باشه. سب دیگه وقتی سب اختلاف سب و شخص نمیخونیم ایشون درست گفته. این اون موضوعی که با ایشون مواجه کردن موضوع سیاسیه. بگنه قبل از ایشون یه مرجعی گفته هیچی نگفتن. بعضیشون فتوا دارن خودشون فهمی موضوع هیچی نگفتن. بعضیشون جلسات نوهربیشون مثلا بالای 99 ساله.
بعد الان میگن فوق من امام حسینی که خوش بدارم
نجس از زهرا میگیرن. یعنی عمل با ادعا متفاوت. بله در کتاب کافی اینطوری اومده. حالا پیدا نکرد از حافظه براتون میخونم. بله چی راسته؟ حدیث چی؟ بله از کافی کافن لشیعتنان نخه اصلا نمیدونیم چی گفته. اولین بار طرفدارای فرقاقرص کافی هم اینو قبول ندارن. بله دقت کن روایت اینه حالا اصل روایت یه روایت چیزیه یعنی از لحاظ سندی معلق یعنی راویانش رو تو سندهای قبل گفته ولی صحیح هست. از ابن محبوب از ابی ایوب از برید ابن معاویه تا قرنی که اینجا نوشتیم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر شنیدم یقول ان یزید ابن معاویه لما دخل لما رو خالی بست ان یزید ابن معاویه دخل المدینه و فبعث و هو یرید الحج میخواست بره حج وارد مدینه شد. فبعث الى رجل من قریش یکی رو فرستاد به قریشی فعطاه و فقال له یزید اتقر لی انک عبد لی اقرار میکنی برده من باشی ان شئتو بعتو که دلم بخواد بفروشمه و ان شئتو استرقیتو که یعنی آزادت کنم. فقال له الرجل والله یا یزید ما انت به اکرم منی تو از من که کرامت بیشتر نیفی قریش حسبا حسب و نسب و شرافت تو که تو قرآن هم بهتری، ولکان ابوک افضل من ابی فی الجاهلیه، نه بابات و بابام تو جاهلیت به مهمتر بوده ول اسلام، و ما انت به افضل منی فی الدین، تو دینم از من افضل نیستی، ولا به خیر منی فکیفه اقر رو لکه به ما سألت، چجوری همچین اقراری بکنم؟ فقال له یزید ان لم تقرلی اگر اقرار نکنی والله قتلتک، میکشمه. اونم گفت لیس قتلک ایایا به اعظم من قتلک الحسین ابن علی ابن رسول الله، منو بکشی تو معلومه، تو مادرت معلومه کیه، حسین ابن علی هم کشتی، بعد منم حالا فوقش میکشی. فامر بهی فقتل، جا نه شرحش بوده، میگه فامر بهی فقتل، دستور داد کشتنش. ثم ثم ارسل الى علی ابن الحسین، از او علی ابن الحسین صدا کنی، فقال له مثل مقالته للقرشی، همه حرفا رو به اونم زد. یعنی چی؟ اتقر لی انک عبد لی انشئت بعت که و انشئت استرقیت که. فقال له علی ابن الحسین اگر نگم منو میکشی؟ بله میکشم. فقال له یزید لعنه الله بلا میکشم، اگر این کارو نکنی اینو اون میکشم. فقال له علی ابن الحسین قد اقررت لك بما سألت، من اقرار میکنم به اون چیزی که تو خواستی، انا عبد مکره، من برده تو هستم به صورت مکره، یعنی من نمیخواستم، چون میکشی اقرار میکنم، و اینو من خواستم زودتر از اصلاح طلبا این یکی من رو کنم، چون آقایون حالا عرض میکنم از کجا به اینجا رسیدن، این یادتون شما باشه که من زودتر از اینا این روایت جعلی رو کردم. فا این شعته فامسک، خواستی منو نگه دار معاذ الله، و این شئت فبع، خواستی بفروش. فقال له یزید لعنه الله اولا لک حقن تو دمک ولم ین مثلا ینقص کذالک من شرفک، این اولا اینه که تو خونت حفظ بشه و از شرفت هم کاسته نشه، همینی که خواستم ببینم پسر خوبی هستی، اقرار میکنی یا نه. و خیلی به نفع آمن طرفدار مذاکره باشم، این روایت صحیح و سند در کافی، خیلی بهتره تا آدم بیاد به روایت دروغین عمر سعد استناد کنه، شرف داره این به اون اقلا در کافیه نه در طبری، چون این جریان اسلام کلن آقا همه با امام حسین مشکل داره، چون باید این موضوع امام حسین حل بشه، موضوع امام حسین خلاف ظاهر مشرب ائمه است، که انشالله ما تو سیره دوم، این سیره دو اگه زنده بودیم و بودیم در 12 جلسه 8 جلسه حداقل راجعش بحث میکنیم. اینا تو این چند سال اخیر چند تا کار کردن، اول سعید حجاری، اینو با صراحت میگم که برید به رصد کنید این کار شده یا نه، چگونه تحریف تاریخ صورت گرفت. سعید حجاریان چند سال پیش ما حدود یک یا دو جلسه تو همین دانشگاه نقدش کردیم، همون سال اومد گفتش که امام حسین رفت کشته شد خلاف عقلا عمل کرد، بعد امام صادق و اینا عاقلانه عمل کردن دیگه در برابر حکومت ها قیام نکردن، این ماحصل حرفش. اول قیام حسینی شد چی؟ عاشقانه، یعنی ائمه عقلای عمل کردن، فرهنگ ائمه فرهنگ اربعینه، فرهنگ نگهداریه، فرهنگ عاشورا، فرهنگ بیکله بازی معوزه. باز قبل از اون بخوام برم بگم، میرم از سال 78 شروع میکنم، سال 78 روزنامه سعید عجاریان نوشت حسین ابن علی با خشونت جدش کشته شد. یعنی چی؟ کی گفتش که با اهل بغی بجنگید؟ خود امام حسین فرمود شمشیری که ما برای دشمنان خودمون و شما درست کردیم علیه ما برافراشتید، حششتم نارن اقتدحناها، در لحوف هست، اون آتشی رو که ما درست کرده بودیم دشمنان اسلام و نابود کنه، شما آتشی که ما درست کردیم و سر خودمون روشن کردید. اهل بغی یعنی کسی که علیه نظام اسلامی قیام کرده، نه یزید و معاویه ای که خلافت محرمتون علی آل ابی سفیان. فلا 78 اومدن گفتن که حسین با خشونت جدش کشته شد. اونجا اون عده‌ای که بعد رگشون باد میکرد، خیلی به قمه و علم و فلان علاقه دارن، اونجا هیچ صدایی در نیومد، اونجا رگا باد نکرد، این بدتر از این نمیشد. بعد اومدن گفتن آقا اصلا قیام حسین ابن علی رو خواهیم تفسیر کنیم که اینطوری نمیشه، که بهتر بگیم قیام حسین ابن علی مسیحایی است. یعنی چی؟ یعنی کشته شد تا شفاعت گناهان امت باشه. اصلا ظلم ستیزی مطرح نیست، بگیم حسین ابن علی دلش میسوخت برای شیعیان و گناهکار خودش، رفت کشته شد که خدا به برکت او از گناهان شیعه بگذره. تفسیر مسیحایی کنیم، یعنی مدل مسیحی ها تفسیر کن. بعد اومدن به لطفت ماجرای اربعین رو مطرح کردن. گفتن آقا اربعین فرهنگ عقله، عاشورا فرهنگ عشقه، ائمه بعد از امام حسین عاقلانه عمل کرده. بعد یه قدم رفتن جلو، گفتن اصلا از ما فرچی کربلا نگاه میکنیم جز درس مذاکره از توش چیزی در نمیاد. گفتم تقریبا دیگه کدوم رو بگم چی کنم. اولی که تو روزنامه صبح امروز آقای عجاریان تفسیر مسیحایی در کتابیه که به اسم عاشورا در گذار به عصر سکولار نشر کبیر چاپ کرده، مال همین هاست، بعد یکی از اصلاح طلبای برجسته این حرف زده شده. بعد خود عجاریان گفت همون موقع که عجاریان این حرف زد تو همه سایت ها از جمله سایت جماران بازنشر داده، و اون موقع ما هرچی اعتراض کردیم الحمدلله اونایی که خیلی رگشون برای شعائر باد میکنه، اینجا هیچ رگشون باد نکرد. بعد اومدن گفتن آقا از عاشورا ما درس مذاکره میگید. بعد که اونجا آقا تکفیش کرد، گفتش که اینجوری سیره اهل بیت میفهمید و زندگی ائمه میفهمید، یه مدتی ساکت بودن تا پارسال یه شیخی رفت خونه یکی از اخوان خرازی، گفت امام حسین دست داده. گفتن از کجا در آوردی؟ گفت وقتی با هم گفتگو کردن آخرش میگن سلام علیکم دیگه، دستم میدن. بعد پسر شیخ صادق آهنگران در دانشگاه سنتی شریف الان تو صفحات خودش هست، دو تا پیشنهاد مطرح میکنه که یا برم یا برم مرز. بعد آقای سروش محلاتی میاد میگه امام حسین گفت یا برم مرز یا برم مدینه یا برم دست آمدم تو دست یزید بن معاویه با رفاقت مشکلمون حل کنیم. مطا این حرف رو عمر سعد زده. کاری که آقای سروش محلاتی کرده اینه که گفته که اینو مورخان همشون قبول دارن، متکلمانشی هم همشون قبول دارن، فقها هم همشون قبول دارن. قدم شیخ مفید اینو نقل کرده، خب شیخ این حرف عمر سعد رو نقل کرده، هیچ تعلیقی نزده. من میگم بسم الله الرحمن، این روایت در کافی اومده، سندش صحیحه، تازه سندم صحیح نبود آیت الله شبزندار کل کافی رو صحیح میدونه، این روایت که سندی صحیح هم هست، شیخ کلینی هم هیچ تعلیقی زیرش نزده. پس خب که خیلی بهتر بود، بگی بعد کرارا گفت من برده تو هم، شما برید لیست بزنید کفش جانکری و بگید ما برده تو هستیم، هیچ جا نمیریم هم اینجا هستیم مثلا. روایت هم در کافی هست با سند صحیح. این که خیلی راحت تره تا تهمت عمر سعد. نه اگر کسی توجه میخوام چی عرض کنم، میخوام بگم اگر میبینیم ما رو بحث تحریف تاریخ وایسادیم، جلسه اول به شما یه چیزی عرض کردم، عرض کردم ما فرصت نداریم قصه های تاریخ همه رو بگیم، ولی یه مبانی تو تاریخ هست که اگه شما دستتون باشه میگه آقا همین جوری به نقل عمر سعد شما اعتماد کردی؟ هیچ هم اعتماد ندادی که عمر سعد خواسته پدر سوخته بازی در بیاره؟ هیچ. میشه باور کرد اینو؟ من یقین دارم این روایت هم بهش پرداخته خواهد. در حالی که این روایت آقا فریاد جعلی بودن میزنه، کمان که اون روایت عمر سعد فریاد میزنه. کل قیام امام حسین و هزاران هزار جمله و صدها عبارت و اینا همش مخالفش. یکی رو بگیر مثلا این میمونه که یه نفر میگه بنده سند این خونه مال منه، 37 تا شاهد دارم، دستخط گرفتم، یه چکم ازش گرفتم، یه سفتم گرفتم. طرفم بگه که منم کنار یه روزنامه دیدم گفته که آنچه دوست داری برای توست. چون یا آقا اصلا اونو مقابل این همه سند کی قرار میده؟ یعنی گزینش و پذیرش جمله عمر سعد به ده ها جمله سید الشهدا، آقا چه کی به شما وثاقت عمر سعد و این وسط ثابت کرد؟ اون روایت که حالا سر جاش نقدش یه جای مفصل مطرح که این دو سه جلسه، آقا یزید بن معاویه ملعون لعنت الله علیه ابدا بعد از قتل سید الشهدا از شام خارج نشد که بیاد مدینه که این حرفا رو بزنه. جاهل حدیث تاریخ بلد نبوده، مسلم ابن عقبه بود که اومد توی مدینه واقعه حره رو درست کرد، نه یزید. عجب می‌فرمایید؟ مسلم ابن عقبه بود نه یزید. اصلا یزید مدینه نیومد وقتی به حکومت رسید. این نحس ملعون وقتی به حکومت رسید که یه سال امام حسین رو کشتن، یه سال مدینه رو داغون کردن، یه سال کعبه رو سوزوندن، اصلا از شام دمشق خارج نشد. اصلا هیچ کس نه گزارش سفر یزید رو نقل نکرده ابدا. اون ولید ابن عقبه بود که اومد یه بار لشکر به سمت مدینه اومده. سال 62 ولید ابن عقبه بود، مسلم ابن عقبه بوده وقت. مثلا یزیدی تو کار نبوده اولا. ثانیا اقرار کرد به برده بودن، یعنی اقرار به عدم امامت، چون برده نمیتونه امامت کنه، امام جماعت نمیتونه بشه. برده شد معاذ الله، حیات من نزله چی شد این وسط؟ با منطق خود امام سجاد سازگار نیست. عبارات ده ها عبارت امام سجاد خلاف این داریم، هم تو صحیفه هم تو روایت حضرت. مواجهه های حضرت با بنی امیه هم همینطور فراوونه. اون موقعی که حضرت رو زنجیر بسته برده بودن تو کاخ یزید، اینطوری باهاش حرف نزد که اینجا باید مدینه. اگر بگی اینجا ترسید بکشندش، اونجا که تو کاخ خود یزید بود و چون اسیر بود راحت میتونستن بکشن، چون این بحث اسیر نکشی مال الانه. این که اصلا اسلام بگه اسیر رو نکشید آقا محل بحثه. اسیری رو نمیکشن، خوب دقت کنی، که امید به هدایت و آدم شدنش باشه. اصلا اسیر گرفتن ما نداریم. اسیر بگیرن چه کار کنن؟ تو جنگ اگر جنگ شرعیه باید بکشن، اگر هم چه خلاف شرع اصلا نباید بکشن. اسیر این وسط یعنی چی؟ اسیر گرفتن ما نداریم. قرآن کریم در سوره توبه توبیخ کرده، بعضی از مسلمین تو جنگ میگشتن یا تو انفال یا تو توبه است. حتی یسخن فی الارض، اگه سرچ کنین میبین کجا هست؟ توبه است. تو ذهن من هم توبه است، یا توبه است یا انفال. میگه که آقا اینا میگفتن نگه میدون کردن که خب فلانی توپل اون میلیاردره تو جنگ، 4-5 تا میخوان سرش اینو اسیرش میکردن که بعدن بفروشنش، بگن میکشیمت و یعنی مثلا بعد 5 میلیارد تومان بدی. قرآن توبیخ کردن، یعنی چی میرید میگی؟ یا بعد اینا رو بکشیدشون. اگر جنگه، اگر اصلا حق نداری بکشی، اصلا هیچی جنگ نکن، بی خود کردی میخوای ناحق بکشی. اما اگر حق داری میگی خب باید بکشی. اسیر برای چی میگیری؟ اسیر گرفتن منطقش چی هست؟ نه، یه وقتی اسیر تسلیم میشه، یه وقت شما اسیر میگیری. بله باز یه وقت اسیر میگیری که مثلا تبادل کنی چی تو شرایط فعلی ما متفاوت از اون زمانه دیگه، ما اسیرا رو تبادل میکنیم مثلا. بله وقتی اسیر میگرفتن حالتش این بود، میتونه اسیر رو برگرده یا نمیتونه، اگه میتونه برگردی برگردونه میتونه اسیره و با رفق باش برخورد میکردن، اما این نمیتونست، هر چی میگو الموت صدام یه تیر خلاص میدادن. چرا مثلا شب عملیات که اسیر میتونه مرغوش ببره که هر لحظه ممکنه فریاد بزنه لو بده، درسته؟ عملیات لو میرفته دیگه، اسیر نمیتونه با خودش ببره، اونجا اسیر رو میکشه دشمنه دیگه، آزادش کنه لو میده، ببره با خودش که چیکارش کنه، آزاد دستش باز باشه یا دستش بسته، این شب که نمیبینیم خواهد 30 کیلومتر بدوه یکی هم بگیره با خودش ببره معنی نداره، میکشتن هرچی التماس میکرد طرف رو میکشتن. نه بله بله اصلا کاری نمیتونه بکنه، چیکار میتونه بکنه، آزادش کنه میره لو میده، اصلا آزادش کنه اون مده بکشه ما رو، چون آزادش کنی من داری چیز میدن سر خودت با خودت ببری که اصلا مزاحم جنگه. بله اگه توان برگردونده، گاهی پیش میاد اسیر میگرفتن بعد تعداد مجروها زیاد میشد، یه ماشین بیشتر نبود، بعد میفتن عملیات مجروها میفرستن اسیرها هم خدافزی، کاری نمیشد کرد، جنگه. بله اگر شرایط بازگرداندن باشد، شرایط بازگردوندن باشه، توجه میکنی ما حسی رو برمیگردونه، زمان پیغمبر هم داریم، زمان جنگ بعد طرف رو گرفتن، حضرت فرمود تو چند تا بچه داری؟ گفت 5 تا دختر، گفت آزادش کن. احد اسیر شد، گفتن یا رسول الله همون که در پیش آزاد کردی گفت حال گردنشو بزن. یعنی اگه آدم بودی، من چون 5 تا بچه داشتی گفتم لوات سختت بوده مثلا زورت کردن نمیدونم تبلیغات کردن پشتیده اومدی جنگ، آدم بودی دفعه آزادت کردم دوباره بگیرم چیکارت کنم؟ مثل دادگاه های ما نیست که طرف 3 سال زندانه میاد دو رو بعد دزدی میکنه دوباره میره زندان، از این هتل میره به اون هتل، این معنی نداره، یا باید حد جاری بشه این پاکسازی بشه، این آدم میگه بیاده بره معنی نداره که هی بیاد هی برای دزدی کنه، این آیا آدم هست یا آدم نی؟ آجو کردی؟ چی؟ وقتی صحیح و سنده، آقا بسم الله تعالی روایت وقتی صحیح و سنده یعنی چی؟ یعنی سندش معتبره، این یا با سند جعل شده یا حرف درستیه، وقتی خلاف شواهد قطعی تاریخه، خلاف عقله، خلاف اسمته، برای چی باید بپذیریم؟ این یه مورد نیست که شما برای چی گفتن اون کسایی که میخوان تو تاریخ هم وارسن یه ذره فقه هم بخونن، خواست فلسفه بخونی ذره فقه هم بخون، چون شما تو فقه میبینی دو تا روایت داری هر دو صحیح، یکیش میگه ماه رمضان همیشه 30 روز است، فتوای شیخ صدوقه، یکیش میگه ماه رمضان به رؤیت هلال بستگی داره، فتوای شیخ مفیده، جفتش هم صحیحه. خب جفتش صحیحه چیکار میکنی؟ یه بحثی داریم اسم کتاب و تعارض، معمولا آخر اصول فقه بحث میشه یا آخر کتاب الحجه اصول فقه بحث میشه، اونجا بحث میکنه در این شروع به چه کار کرد، توجه کردی؟ همین سندش صحیحه، شیخ مفید نقل کرده و تعلیقه ای نزده است، این حرف یکی از مسخره ترین حرفایی من در طول عمرم شنیدم که کسی بگه شیخ، یعنی تمام جملاتی که تو کتاب ارشاد هست شیخ مفید تعلیقه نزده همه رو قبول داره، خیلی انصافا حرف حیرت آوری، اون کتاب تاریخی نوشته، نقلیات رو نوشته، تازه اینجا عمر سعد گفته، عمر سعد و امام حسین نگفته که شیخ مفید توضیح بده که این با خیلی چیزا معارضه، نزو کنارش میذاریم. بله نه حالا جاری نمیشه یا مساله بیرونیه یا مساله درونیه یا ضعف مدیریتی، مساله بیرونی مثل مساله حقوق بشر و فلان، مساله درونی یعنی کاری نداریم، اون با ما کار داریم. آقا وقتی شما یه مسئولی دارید که اوبامای مؤدب حرفی میزنه گوش میده، اوباما میگه این کارو نکن، نه آخه نه، شما ولی فقیه تو همون کاری که تو برجام کرد اینجا هم همون کارو میکنه، ولی فقیه همون کاری که گفت به اونایی که انگلیس میگه رأی ندید رأی دادن چیکار میتونه بکنه، یه نفر که میتونه همه عالم بجنگه که بستیت لازمه، بستیت همش زور نیست، باید جامعه پذیرش داشته باشه. داره به نظر شما؟ جامعه حزب اللهی ها یا حرف گوش میدن؟ فرمود جهاد فرهنگی بر همه واجب است. این دیگه من واجب کفایی، واجب عینی کجا داره انجام میشه؟ جهاد کبیر کجا داره انجام میشه؟ اصلا حزب اللهی ها رو حساب کن. ما گوش نمیدیم به حرف هم. یه نفر چکار میتونه بکنه؟ چقدر خودش رو ضایع کنه؟ هی هم بگه. تازه هی گفته، یعنی هیچ وقت کوتاه نیومده. تو موضوع اون آقای ابوالمعالی چقدر گفته اومد علنن گفت. ها؟ تو بقیه موضوعات چم بگیرید؟ گوش نمیدن. تو موضوع صد تا هواپیما این نگفتش که این کارشناسی نیست. سخنرانی ایشون ببینید، فردا پس از مصاحبه وزیر رو هم ببینید. مردا دستی. چیکار میتونه بکنه؟ یه نفر که نمیتونه با عالم در بیفته که.